ساعت 13 به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. وزیر دفاع سابق اسرائیل خواستار تشکیل دولت وحدت ملی برای آزادی گروگان‌ها در غزه شد. پاناما ادعای همدستی با ایران در دور زدن تحریم‌ها را تکذیب کرد. امام علی حبیبی اسطوره کشتی ایران درگذشت. سلام، من نسرین افشار هستم و با این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا با شما خواهم بود. وزیر دفاع سابق اسرائیل خواستار تشکیل دولت وحدت ملی برای آزادی گروگان‌ها در غزه شد. بنی گانتس وزیر دفاع سابق از بنیامین نتانیاهو نخست وزیر خواست تا یک دولت وحدت ملی را با اعضای اپوزیسیون تشکیل دهد تا به آزادی گروگان‌ها در اسارت در غزه کمک کند. دولت ائتلافی نتانیاهو برای حفظ اکثریت پارلمانی خود به ادامه حمایت اعضای راستگرای افراطی وابسته است که با پایان جنگ و هر گونه توافق با گروه فلسطینی حماس که حمله آن در 15 مهر ماه 1402 به اسرائیل جنگ غزه را شعله ور کرد مخالف هستند. بنی گانتس رقیب نتانیاهو که با این وجود در روزهای ابتدای جنگ به دولت او پیوست و یک ائتلاف موقت را پیشنهاد کرد که از احزاب راستگرا عبور کند و به توافقی برای آزادی گروگان‌ها دست یابد. بنی گانتس در یک کنفرانس مطبوعاتی تلویزیونی گفت:
אני כאן בשם החטופים שאין להם קול. אני כאן עבור הלוחמים שזועקים ואיש בממשלה הזו לא מקשיב להם.
من اینجا به نمایندگی از گروگان‌هایی هستم که صدایی ندارند. من نماینده سربازانی هستم که زاری می کنند و هیچ کس در این دولت به آنها گوش نمی دهد. دولت ائتلافی بنیامین نتانیاهو پس از پایان تعطیلات تابستانی پارلمان با خطر فروپاشی مواجه است. این خطر به دنبال از دست دادن حمایت احزاب یهودی ارتدوکس افراطی بر سر قانونی است که به دنبال جذب طلبه های حوزه های مذهبی به ارتش است. و در خبری دیگر، پاناما در واکنش به گزارش‌های انتقادی درباره نقش این کشور در دور زدن تحریم‌های ایران و روسیه بر پایبندی خود به تحریم‌های بین‌المللی و تقویت امنیت دریایی تاکید کرد. این موضع پس از گزارش نشریه هیل مطرح شد که ریاست دوره‌ای پاناما بر شورای امنیت را ناموجه دانسته و این کشور را به نقش آفرینی در حمل نفت ایران متهم کرده بود. پاناما این ادعا را دروغ آشکار خواند و اعلام کرد از سال 2019 بیش از 650 کشتی از جمله 214 نفتکش در سال گذشته و 17 نفتکش تحریم شده از فهرست خود حذف کرده است. این کشور همچنین سیاست تحمل صفر در قبال سوء استفاده از پرچم خود را اعلام کرد و ثبت کشتی های بالای 15 سال را نیز ممنوع کرد. امام علی حبیبی اسطوره کشتی ایران و دارنده مدال طلای المپیک و 3 مدال طلای جهان و عضو تالار مشاهیر اتحادیه جهانی کشتی در 94 سالگی درگذشت. آقای حبیبی که با لقب ببر مازندران شناخته میشد، اولین مدال طلای المپیک ایران را در سال 1956 در دستگه 67 کیلوگرم به دست آورد و علاوه بر آن 3 عنوان قهرمانی جهان، نشان طلای بازی‌های آسیایی 1958 و 5 عنوان قهرمانی ایران را در کارنامه داشت. او به دلیل سرعت بالا و تکنیکش به ویژه در فنون خاص شناخته می شد. پس از خداحافظی او از کشتی، او وارد عرصه سیاست شد و در سال 1342 به عنوان نماینده حوزه بابل وارد مجلس شورای ملی شد. امام علی حبیبی همچنین در 4 فیلم سینمایی از جمله ببر مازندران به کارگردانی ساموئل خاچیکیان نقش آفرینی کرد و میراث ماندگار در ورزش و فرهنگ ایران بر جای گذاشت. اما ایران سومین کشور جهان در گستردگی فرونشست زمین است. پدیده خاموش و فراگیر که از دشت‌های حاصلخیز گلستان تا حریم تهران را گسترده است. در همین زمینه رویا ملکی گزارش می‌دهد.
تصور کن یک اتوبوس مسافر از تهران داره میره سمت شیراز، پرم باشه، توی یکی از همین ترک‌ها بره پایین، جاده خالی بشه بره پایین، ببین چه اتفاقی. اینا همش هشدارهایی که ما داریم میدیم.
این یک هشدار است، زنگ خطری که سالهاست متخصصان آن را به صدا درآوردند. فرونشست زمین، آنطور که وزارت راه و شهرسازی میگوید، ایران سومین کشور جهان از نظر گستردگی فرونشست است، جایی که زمین زیر پا خالی میشود، از بیابان تا همین جا زیر خانه ها در خیابان.
ببینید نگاه یک دو طبقه اینجا شده، ببینید چه خبر داره، زیر این خونه ها خالی میشه. آیا انداز نیا کنی خدا خدا یا حضرت عباس.
آنطور که داده های وزارت شهرسازی نشان می‌دهد، استان گلستان وسیع‌ترین پهنه فرونشستی را دارد. پیشتر سازمان مدیریت بحران هشدار داده بود که 254 پهنه و دشت کشور تحت تأثیر فرونشست قرار دارند، عددی که اغلب استان‌های کشور را درگیر این پدیده می‌کند. از اصفهان تا تهران.
ها اینجا باز شده. اینجا باز.
میدان نقش جهان ما 46 سانتی‌متر است.
کارشناسان و مقامات ایران عامل اصلی فرونشست در ایران را پایین رفتن سطح آب‌های زیرزمینی می‌دانند. برای درک میزان پایین رفتن آب، تصور کنید اگر کانالی از دریای مازندران در شمال ایران تا دریای عمان در جنوب شرق این کشور بکشیم، آن هم با عمق 100 متر و پهنای 1 کیلومتر، حجم آبی که ایران از دست داده است می‌تواند چنین کانالی را پر کند. این مثال را علی بیت‌اللهی، رئیس بخش زلزله شناسی مرکز تحقیقات وزارت راه و شهرسازی گفته است. او در نمونه دیگر گفته در اطراف پایتخت در گذشته آب در عمق 20 تا 30 متر وجود داشت، حالا حتی در 120 متری زمین هم آب به سختی پیدا می شود. شهری که این روزها زیر پایش خالی است. آمار اعلامی سازمان نقشه‌برداری کشوری میزان فرونشست زمین در محدوده حریم جنوبی غربی تهران را به طور رسمی 31 سانتی متر اعلام می‌کند. آمارهای رسمی که مقامات ایران رسماً آن را نادیده می‌گیرند. ایران محمد درویش، کنشگر محیط زیست، در گفتگو با رسانه‌های ایران میگوید:
ما 14 دولت داشتیم دیگه در ایران. اولین رئیس دولتی که برای اولین بار خطر فرونشست را علنی مطرح کرد مسعود پزشکیان بود. چگونه هستش که بحرانی که بیش از 3 دهه هستش که گریبان ما را گرفته، خطرناکترین بحران محیط زیستی ایرانه، تا حالا هیچ رئیس دولتی بهش نپرداخته؟ اینا همه نشون دهنده اینه که دولت مردان ما چند پله فهم بوم شناختیشون پایین‌تر از مردم ایرانه.
فرونشست زمین مشکلی است که از اواسط دهه 50 خورشیدی آغاز شد، اما از اوایل دهه 70 روند افت آب سرعت گرفت و امروز نتیجه اش را می‌بینیم. زمینی که زیر پای خودش هم خالی است و شهر و روستاهایی که هر روز قسمتی از آنها به زیر زمین بلعیده می‌شود.
گزارش رویا ملکی رو میشنیدید. اما پروانه سلحشوری، استاد دانشگاه و نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: پس از گفتگویش با رادیو فردا، موجی بی سابقه از تهدیدهای تلفنی، پیامکی و حملات سایبری علیه او و خانواده‌اش شکل گرفته است. او تاکید کرد سخنانش صرفاً یادآوری قانون اساسی بوده و هدفش برون رفت از وضعیت بحرانی کشور است. خانم سلحشوری 28 مرداد ماه در گفتگوی اختصاصی با رادیو فردا هشدار داده بود شرایط ایران پس از جنگ 12 روزه و آتش بس شکننده بحرانی است و فعال شدن مکانیسم ماشه کشور را فلج می کند. او همچنین تاکید کرده بود که سکوت و انفعال می تواند ایران را به ورطه فروپاشی بکشاند. پروانه سلحشوری مشخصاً به منبع تهدیدها علیه خود پس از انتشار گفتگو با رادیو فردا اشاره نکرد، اما گفت اگر آنگونه که حتاکان میگویند من بهره‌مند از مواهب قدرت و ثروت بودم، آیا چنین صراحتی در کلام داشتم؟ اما در خبری دیگر، سخنگوی صنعت آب با اشاره به وضعیت بحرانی منابع آبی ایران گفت در تهران و دیگر کلان شهرهای دارای تنش آبی برنامه‌ای برای آبرسانی با تانکر در دستور کار نیست. عیسی بزرگزاده افسود خط انتقال آب طالقان به هشگرد آب‌اندازی شده و ظرف چند روز آینده می‌تواند بخشی از نیاز کرج را تامین کرده و روزانه 2.5 متر مکعب بر ثانیه آب به تهران منتقل کند. به گفته او این انتقال 2 یا 3 شهریور ماه انجام خواهد شد. اما با اتمام این خبر به پایان این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا رسیدیم. شما همیشه میتونید خبرهای بیشتر رو در وبسایت ما جستجو کنید. سپاس که تا این لحظه همراه ما بودید.